ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز وضعیت همکاری ایران با این نهاد را بررسی می‌کند. اتحادیه اروپا و روسیه از توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران استقبال کردند. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید برنامه هسته‌ای ایران به پیشرفته‌ترین نقطه خود رسیده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین بخش خبری این ساعت با شما خواهم بود. امروز دوشنبه در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، دبیرکل آژانس گزارشی از وضعیت همکاری ایران با این نهاد را ارائه می کند. درباره نشست امروز پیشتر این احتمال مطرح شده بود که آمریکا و همپیمانان اروپایی آن بر اساس آن قطعنامه ای را در محکومیت ایران پیشنهاد کنند. با بالا گرفتن بحران و سایه افکندن خطر تصویب یک قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای حکام، تهران روز یک شنبه به یک توافق مقطعی با آژانس دست یافت. این توافق به دنبال سفر رافائل گروسی، دبیرکل آژانس به تهران صورت گرفت. آقای گروسی پس از این سفر گفت به توافقی در مورد تجهیزات نظارتی دست یافته.
از سفری که به نظرم سازنده بود برگشته ایم. سفری بسیار کوتاه اما در این حال بسیار سازنده بود که به نظر من کمک می کند که در مسیر خوبی قرار بگیریم و امیدوارم به راه حل بعضی مسائل مهمی که با آن دست به گریبان هستیم برسیم. باید بگویم که مهمترین نگرانی من قطع ارتباط با ایران بود که با توجه به مسائلی که داریم این موضوعی بود که نمی توانست ادامه پیدا کند. فکر می کنم این مشکل ارتباطی اکنون برطرف شده است.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز امروز دوشنبه در نشست خبری خود گفت که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی چند سال گذشته با حسن نیت کارهای خود را جلو بردند. او تاکید کرد که اگر طرف‌هایی بخواهند روابط مبتنی بر فهم فنی را به اغراض سیاسی آلوده کنند، پاسخ ایران پاسخ درخوری خواهد بود. اتحادیه اروپا و روسیه از توافق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران که در جریان سفر دبیر کل آژانس به تهران حاصل شد استقبال کردند. انریکه مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا روز یک شنبه در توییتر توافق را گامی مثبت و باز کننده فضای دیپلماسی دانست و میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام نیز از این پیام انریکه مورا به پیامی توییتری پشتیبانی کرد. انریکه مورا در پیام خود هدف اتحادیه اروپا را اجرای کامل توافق هسته‌ای از جانب همه طرف‌ها دانست و خواهان اثرگیری مذاکرات وین در اسرع وقت شد. نخست وزیر اسرائیل گفت دو گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تایید می‌کند که حکومت ایران بدون هیچ مانعی در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای خود با هدف به گفته او دستیابی به سلاح هسته‌ای است. نفتالی بنت با تاکید بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران به پیشرفته‌ترین نقطه خود رسیده، از طرف‌های مذاکرات خواست که به جای بازگشت به توافق هسته‌ای برای تهران مهلت تعیین کنند. اما با توجه به این که امروز سالگرد اعدام نوید افکاری است، همکارم وحید پور استاد برای شما مستندی تهیه کرده که اون رو با هم میشنویم.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمون، بارها من رو با چشم خودم دیدم. آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟
من همه عمرم سر کارم با ماله و گچ بوده.
نه من نمیخوام درو داشته باشم. به جای سرتون گوشی باشه بعد من
گوشی.
کجا داری؟ نمی دونم. میشناسی؟ میشناسی؟
من دفاع دارم. قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم.
پرونده اعدام نوید افکاری تنها یک پرونده قضایی نیست، پرونده است که سایه یک سیستم سیاسی قضایی غیر شفاف بر روی آن قرار دارد. سایه امنیتی پر ابهام که نه تنها برای منتقدان و مخالفان سیاسی خود دادرسی عادلانه و منصفانه برگزار نمی کند، بلکه در مواردی برای آنان با اتهام سازی پرونده سنگین می سازد. تبید افکاری در سال 1372 متولد شد. در زمان بازداشتش در سال 1397 25 ساله بود. کارگر گچکار ساختمان و کشتیگیر که در سطح کشور مقام‌های مختلف قهرمانی داشت. برادر بزرگتر او وحید نیز متولد 1364 و گچکار ساختمان است. احساس می‌کردم شفاف‌ترین مورد در پرونده قضاییشان تنها نام، سن و شغل آنهاست. تلاشم برای دریافت جزئیات و اوراق پرونده قضایی نوید افکاری و دو برادر زندانیش وحید و حبیب روز بعد از خبر اعدام غیرمنتظره نوید به نتیجه رسید. آیا نوید افکاری و برادرش مرتکب قتل شده بودند؟ هزینه انتقاد و مخالفت با سیستم سیاسی جمهوری اسلامی تا چه میزان است؟ من وحید پوراستاد هستم. هر برگی که از اوراق قضایی برادران افکاری ورق می‌زنم، کمتر اثری از اصول آیین دادرسی کیفری که در دانشکده حقوق آموخته بودم پیدا می‌کنم.
یه سوال من شما جواب نمی‌دید. ایشون نشسته سیاستش تو گوشیش یاد داره می‌خنده. پرونده قتل یه جنایت صورت گرفته. شما می‌خواید این میز از من بگیرید؟ اون فقط یه میز به من داده چطور؟ نفی رو می‌خواد در اختیار من بذاره. من چطور؟ چی الان شاهد قرار من شاهد دارم که دست من
نوید و وحید افکاری در 26 شهریور ماه سال 97 در خانه و از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می‌شوند. خانواده‌شان تا مدت‌ها از آنها بی‌خبر بودند و بعد از چند ماه متوجه می‌شوند که نوید و وحید به اتهام قتل و پرونده امنیتی در بازداشت هستند. در آذر ماه 97 حبیب دیگر برادر نوید و وحید از سوی اداره اطلاعات شیراز به اتهام شرکت در تجمعات غیرقانونی بازداشت شد. بعد از تقریبا 3 ماه از بازداشت نوید و وحید در اداره آگاهی و اداره اطلاعات، آنها به زندان عادل‌آباد منتقل می شوند. بعد از مدتی به خانواده و پدر و مادر برادران افکاری خبر تلخ دیگری می رسد. وحید بعد از فشارهای روحی و روانی در اداره آگاهی و اطلاعات دست به خودکشی زده.
وحید افکاری هستم. بعد از دستگیری در تاریخ 26 شهریور 1397 منو با چشمبند و قلو زنجیر از منزل بیرون بردند و توی یه سلول انفرادی انداختند که شب و روزش مشخص نبود و به زور برای خوابیدن جام میشد. روز بعد منو پیش شخصی که بعدها فهمیدم بازپرسه بردند و در حالی که چشمامو باز نکردن از من پرسید در تاریخ 11/5/97 ساعت 11:30 شب کجا بودی؟ گفتم هیچ آدمی یه هفته قبلش یادش نمیاد که فلان ساعت کجا بودی، چه برسه به یه ماه و نیم قبل. روزا و هفته ها توی انفرادی بودم و طبق اورار پرونده نه در آگاهی و نه در بازپرسی یعنی دادسرا هیچ ورقه رو امضا نکردم. علارغم فحاشی ها و شکنجه ها بازم تسلیمشون نشدم. پدرمو دامادمو رو بازداشت کردن و تهدید شدم که بقیه خانواده تان بازداشت میکنید. صدای بیگناهیمو هیچ کس نمیشنید. درست یا غلط تصمیم گرفتم خودمو بکشم تا شاید اینجوری مسئول صدامو بشنوه و وجدانش بیدار بشه و لااقل نوید از این مخمصه جون سالم به در ببره. بعد از 20 روز اعتصاب غذای خشک، لیوان شیشه‌ای رو شکندم و گردنمو پاره پاره کردم. چشممو که باز کردم دیدم تو بیمارستان نمازی ام و 3 روز توی کما بودم و متاسفانه بازم کسی صدامو نشنید. به بازداشتگاه وزارت اطلاعات منتقل شدم و از لحظه ورودم انواع شکنجه‌ها رو متحمل شدم. پلاستیک رو سرم میکشیدن و پایینش محکم میگرفتن و بعد از حدود 1 دقیقه باز میکردن و دوباره تکرار میکردن. در حالی که قل زنجیر بودم با شوکر به همه جوی بدن رو میزدن. سر تا آویزون رو میکردن و ساعتها با باتوم میزدن کف پام. بعدم وادار رو میکردن راه برن تا جوی کبودی ها کمتر بمونه. دفتر خاطرات رو از خونه تو بازرسی ها آورده بودن و قسمت های کاملا شخصش رو بلند فریاد میزدن، تهدید میکردن که اگه چیزی که ما میگیم و ننویسی مادرت و خواهرت رو بازداشت میکنیم.
پس از اتمام بازجویی از سوی ماموران در اداره آگاهی و اطلاعات، یکی پس از دیگری پرونده‌های امنیتی قضایی مختلفی برای برادران افکاری تشکیل می‌شود. در شعبه اول دادگاه کیفری یک شیراز پرونده قتل نفس، در دادگاه انقلاب پرونده محاربه و فساد فی الارض، تشکیل دسته و گروه معاند نظام و همچنین توهین به رهبر جمهوری اسلامی. در شعبه 116 دادگاه کیفری 2 شیراز نیز برای نوید، وحید، حبیب و حسین افکاری و همچنین سعید ارجمندی 25 عنوان اتهامی سنگین وارد می شود. از اخلال در نظم و آسایش عمومی و شرکت در تجمعات و دسته های معاند نظام تا ترغیب مردم به شورش و محاربه.
مثل روز برامون روشن بود که برنامه‌شون چیه. خب واضحه که قتل بزرگترین جنایت دنیاست و هر کشوری متناسب با قوانین خودش قاتل رو به اشد مجازات محکوم میکنه. حالا ببینید قتل یک انسان بیگناه به دست یک سم عظیم به نام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که اساس تمامی شعارهاش اجرای عدالت و حق طلبیه چقدر تأسف‌بار و وحشتناک. منم داشتم زندگیمو میکردم، کارگری میکردم و کشتیم و ادامه میدادم و الان تیر اعدام کاملا روی گردنم هست. پس ممکن بود هر کدوم از جوانای دیگه این مملکت به حکم قرعه دستگاه قضایی جای من بود.
در دادگاه کیفری یک شیراز نوید افکاری متهم به قتل حسن ترکمان مأمور حراست آفای شیراز است. بر اساس کیفرخواست مقتول با ضربه 2 چاقو در ساعت 23:32 دقیقه شب 11 مرداد سال 97 به قتل رسیده است. تقریبا در حول و حوش تاریخ قتل اوج اعتراض‌های مردم شهرهای مختلف ایران از جمله شیراز، سیاست‌های حاکمیت و نیز وضعیت اقتصادی و معیشتی در جریان بود. دادگاه کیفری یک برای رسیدگی به اتهام قتل حسن ترکمان تشکیل می شود. قضات بر اساس کیفرخواست صادره به نوید افکاری اتهام قتل و به برادرش وحید معاونت در قتل را تفهیم می کنند و این سرآغاز مجادله با قضات دادگاه تا پایان دادرسی می شود.
در صورتی که من اینجا بلند شد ایشون بگه قبول داری یا من بگم نه، ایشون به راحتی این کار بلاوه به خود اعدام من بی خود بی جهت میدن.
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقیقات از متهم می‌کند و اظهارات شهود، کارشناس و اهل خبره‌ای که دادستان یا شاکی، مدعی خصوصی، متهم و یا وکیل آنان معرفی می‌کنند استماع می‌نماید. نوید و برادرش در دادگاه بارها به قضات گفتند در دوران بازجویی شکنجه شدند.
توی آزادی در اصل شکنجه به من دادن چند تا
قضات
کنید؟ دفاع کنید؟ دفاع کنید؟
دفاع کنید؟ دفاع کنید؟ دفاع کنید؟
توی آزادی شکنجه دادن و دست من شکوندن، چند تا استخون دست من شکوندن و بعد از رسیدگی به دادسرا به دستور حالا رویاتی وقت دادگاه شعبگی من اعلام کنم به شکانونی که گزارش تلفنی مشخص بی دست من و اما خواستم که شاهد بیارن، یک شاهد من اظهارش نشده و از تو خواهش میکنم که هم الان اظهارش نشده دادگاه
بر اساس ماده 169 قانون مجازات اسلامی که نوید بر آن اصرار می‌کند، اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. بابک پاکنیا، وکیل خانواده افکاری، با اشاره به همین ماده قانونی می‌گوید:
حقوقدان‌ها در تفسیر این ماده میگن که اگر مرحله دادسرا یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی طی بشه و پرونده به دادگاه بیاد، متهم به صرف این که بگوید اقاریر من تحت اکراه و اجبار و شکنجه یا آزار و اذیت روحی و جسمی بوده، دادگاه رو مواجه با تکلیف میکنه که مجدداً تحقیق کنه. و چیزی که مهمه اینه، خیلی‌ها میگن خب چجوری متهم ثابت کنه؟ ممکنه اون آثار جسمانی رفته باشه اصلا قانونگذار نگفته حتما باید آزار و اذیت جسمی باشه. قانون میگه آزار روحی یا جسمانی، یعنی حتی اگر شخصی رو به مدت طولانی در انفرادی و در وضعیت خطرناکی قرار بدن و وضعیت مثلا غیر متعارفی قرار بدن، مثلا بوده شخص رو 90 روز بردن در سخت‌ترین شرایط در انفراد